سخنرانی استاد پناهیان دانشگاه تهران سال 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب من خیلی جدی میخوام دوتا نکته رو عرض بکنم که خیلی در فضای معنوی مورد غفلت شما هم به نورانیت نیتتون برای اعتکاف و به نورانیت امشب بالاترین سطح دریافت رو حتما دارید و بیش از فهم گوینده فهم میکنید این معارف رو. حتما برای یک حال معنوی خوب، برای نه حال بلکه رسیدن به یک مقام معنوی، اگر حال گذراست و مقام پایدارتره، برای رسیدن به یک وضعیت معنوی خوب دو تا رمز خیلی بزرگ خیلی مهم وجود داره. شما این دو رمز رو در جامعه میبینید که نسبت بهش غفلت میشه. دو تا رمز یا دو تا راز بگیم، رمز یا راز یه چیزایی هستن که مخفیان، خیلی هم گره‌گشان. رمز یک قفلی رو شما بلد نباشید نمیتونید بازش بکنید و وقتی که یاد گرفتید اون رمز رو خیلی راحت بازش میکنید دیگه، اصلا انگار از اول مفتوح بوده براتون. حالا کلمه راز هم یک همچنین معنایی داره. بالاخره از دیدگان عموم مردم رازها مخفی هن، اون چیزی که آشکارن اموری هستن که راز تلقی نمیشن. این دو موضوعی که میخوام عرض بکنم برای رسیدن به بهترین وضعیت معنوی، واقعا اینها رو رمز و راز معنویت باید تلقی کرد. موضوع اول ترس از پروردگار عالمه. هم در مناجات ها کمتر به این ترس پرداخته میشه، هم در حالا انواع حکایت هایی که مردم به عنوان حکایت های معنوی تحت عنوان دلنوشته تحت عنوان دیگری که دارن ازش یاد میکنن. بیشتر در مسائل معنوی خدای دوستت دارم، خدای دلم برات تنگ شده و تعابیری از این دست شیرینه و تکرار میشه. حرفی نیست، این تعابیرم نوش جون هر کسی که این تعابیر رو به کار میبره استفاده میکنه، جوشیده میشه از دلش. ولی بالاخره قصد این است که انسان به خدا مقرب بشه و ما نباید ترس از خدا رو به عنوان یک عامل مهم فراموش بکنیم. یک کمی توضیح در این باره بدم بعد به اون عامل دوم بسیار مهم بلکه مهمتر برسم. هر کی این عامل مهم رو که ترس هست، ترس از خداست، خواست یه جایی خیلی راحت گیر بیاره، آدرسش رو در بخش دوم عرایض خودم تقدیم خواهم کرد. اولا ما یک استعدادی در وجودمون هست به نام ترس. این استعداد استعدادی نیست که بلا استفاده باقی بمونه و باید استفاده خوبش رو پیدا بکنیم. اصلا فضیلتی نیست آدم از این استعداد استفاده نکنه. هدف و حکمتی داشته این استعداد در وجود انسان قرار داده شده. ثانیاً این استعداد رو در جای خودش، یعنی خوف از پروردگار و بهتر بگم خوف از مقام پروردگار استفاده نشه، یقین بدونید در جاهای دیگه استفاده میشه. همه اونایی که در مقام ترسیدن از خدا قیافه میگیرن و خودشون رو مستغنی میدونن، دقت کنن میبینن از غیر خدا خوب میترسن. حالا چی هست تو زندگی هر کسی؟ یه چیزیه. بعضیا خیلی شجاع نشون میدن و نترس هستند و اینها، ولی اتفاقا میبینی از بعضی چیزا خیلی میترسن. اگر از خدا ترسیدی که خب الحمدلله اون استعداد ترس رو به جا استفاده کردی، اگر از خدا نترسیدی قطعا از غیر خدا میترسی. حتی شاید بشه اینو گفت هر چقدر انسان از خدا نترسه از غیر خدا میترسه. اینقدر این موضوع مهمه که شاید بشه گفت یکی از فلسفه های، یکی از دلایل مهم، یکی از حکمت های مهم برای آفریده شدن جهنم همینه. جهنم بیشتر از این که بخواد مصرفش این باشه که آدم ها برن توش آدم های بد بسوزن، مصرفش اینه که خوف در انسان ایجاد کنه. و خداوند متعال در قرآن کریم در یک چهارم آیات قرآن کریم حدوداً، شاید یک پنجم یا یک چهارم آیات قرآن که از قیامت سخن میگوین، نیمی از جهنم صحبت میکنن. و میبینید شما تقریبا این بخش در معنویات ما حضور نداره، حضور جدی، ولی در قلوب اولیاء خدا خیلی جدی حضور داره. شما خیلی کم در ادعیه خدای دوستت دارم و خدای دلم برات تعیین شده و اینا میبینید، و 90% در ادعیه غیر از مناجات چیزی که میبینید خوف از خداست و عقاب الهی. تو دعای عرفه که راحت در جمع‌بندی دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام صدا میزنن خدا یه حاجت دارم، اگه اونو بدی دیگه هر چی ندی مهم نیست، و اگه اونو ندی دیگه هر چی بدی مهم نیست، و اونی که منو عذاب نکن. آدم از آیات قرآن هم متوجه نشه که کار کرده جهنم برای رشد معنوی انسان چقدر بالاست، از این تعبیر امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه متوجه میشه. خوف از غیر خدا جایگزین خوف از خدا میشه. حالا خوف از خدا و خوف از عذاب خدا، که خوف از عذاب خدا راحت تره، آدم رو کم کم میرسونه به خوف از خود خدا. و اما من خوفم مقام ربهی، کسی که از مقام ربوبی حساب ببره، خوف کنه، هیبت خدا بگیردش، این برای او دو بهشت خواهد بود. خب این دو بهشت همینجا اثر خودشو نشون میده دیگه. همه ما اومدیم اعتکاف، حالا بنده که محرومم، کی میخواد دو برابر از دیگران استفاده کنه؟ دو برابر خیلی ها، مثلا خیلی ها بخوان خیلی جلوتر از بقیه برن، 10% جلوتر برن، کاملا مشهود 10% جلوترن. بعدی که دو برابر خدا بهش لطف کنه، خدا تو قرآن فرمود من به این دو تا بهشت میدم، حتما قربشم در دنیا و آثارشم دو برابره. دو برابر خیلی ملموسه تفاوتش در این مسابقه معنوی. خوف از مقام ربوبی یه بلوغی میخواد که آدم بهش برسه، منتها یه موانعی سر راهش وجود داره. یکی این که کلن خوف یه امر منفیه، مردم زیاد دوست ندارن ازش صحبت بکنن، در حالی که خوف از خدا و خوف از عذاب الهی اگه واردش بشی میبینی منفی نیست، خیلی شیرینه، نمیشه راحت ازش حرف زد، خیلی سخته توصیف کردنش. مثل کودکی که میترسه و به آغوش مادر پناه میبره، حالا در یه مرتبه یا نه ترس خیلی وحشتناکی که مادرش هم دم دستش نباشه. نه، مادرش دم دستش هست و این رو به مثابه یک بازی تلقی میکنه، به مثابه یک امر خوشایندی که اونم به بغل مادر پناه بردن هست تلقی میکنه. خوف از مقام ربوبی شیرینیش در روایات و حتی در ادعیه ذکر شده. گفته شده که ای خدایی که هر کسی از هر چیزی بترسد از او فرار می کند، اما هر که از تو بترسد به تو پناه می آورد. و شدت چسبندگی یک طفل از ترس چیزی به مادر رو شما نگاه بکنید، اون شدت چسبندگی به خداوند متعال جز با ترس پدید نمیاد. می فرماید لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو چیزی جز خوف اصلاحش نمی کنه. بله، الحب افضل من الخوف، محبت فضیلتش بیشتر از خوفه. کو محبت؟ با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه که. با اینکه خدای من دوست دارم دوست داشته باشم که آدم خدا رو دوست نمیدارد که. با اینکه دوست بدارید خدا رو، دوست بدارید خدا را که، کسی دوست نمیدارد خدا را که. دل که فرمان پذیر نیست بیاد اطاعت بکنه، اونم در مقام حب. ولی خوف راحت تر پدید میاد و خوف که راحت تر پدید میاد چون حد اقلیه شما ایجاد نکردی، دعوی عشق میکنی. این که نمیشه که. این مثل این میمونه که آدم میخواد آب جمع بکنه برای غسل کردن، برای وضو گرفتن، برای شستن خودش. یه کاسه آب جمع کرده میگه عالی شد، آب گیر آوردم. خب باید یه ظرف بیشتر ببری، نمیشه که. این که نمیتونی خودتو بشوری باهاش. یه ذره ریختی رو سرت، موهات هم هنوز همش خیس نشده. یه مقدار کافی آب جمع بکن، حالا اگر سخت توی جایی آب جمع کردن، تا بتونی خودت رو شستشو بدی. این که انسان بدون خوف میره سراغ حب، خب البته ممکنه برای بعضی ها انصافا یه همچین حالتی باشه. مثلا بعضی ها در محبت اهل بیت به جایی میرسن که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شیعه ما. ظاهرا اینجا منظورشون از شیعه اون شیعه به معنای واقعی کلمه است. او از خدا میترسد از فرط محبتش، چون میترسد نتواند حق او را به جا بیاورد. این عالی ترین نوع خوفه. نشون میده که خوف صرفا حد اقلی هم نیست. بعد از حب دوباره خوف جدید حاصل میشه. مثلا حضرت امام که عشق میریختن تو نماز شبهاشون، حالتهای عجیبشون که دیگه حوله میبردن برای حضرت امام. یقینا این عشق بسیاریش از سر خوف ناشی از حب بوده. چون خوف ناشی از حبم نباشه، خود حب پیچش شل میشه. خب دوستت دارم، هستی، منم هستم، هستیم دیگه. حالا انشاءالله بعدا هم خدمت میرسیم بیشتر، چیکارش بکنه؟ التهاب مال خوفه، هم بدون هم ختمن. و جامعه‌ای که امور معنویش رو بدون خوف داره پیش میبره، معلومه این یه تقلبی تو کاره، معنویت اصیل نیست. و شما به هر معنویت کاذبی نگاه بکنید میبینید این خصوصیت رو داره، خوف توش ضعیفه. یکی از علامتها و شاخصهای خیلی مهم معنویت‌های کاذبه و تفکر معنوی غلط که خوف توش جا نداره. بگردید تو این سه روز اعتکاف خوف پیدا کنید. بعد این خوف شروع میکنه زائل کردن بدیهای دل. شما که مانعی ندارید بین خودتون و خدا، حائلی نباید ببینید و نیست واقعا. یه علف هرزه هایی هست، اینا رو باید با خوف از بین برد. میبینید چه رویش هایی در دل رخ میده. از بیرون که نمیخوای چیزی بیاری اضافه کنی به خودت، فقط موانع رو بردار. مثل این صحراها کشاورزی، بعضی از زمینها مثلا محصول رو درو کردن، حالا علف هرزه و یه سری خاشاک اضافی رو زمین هست، آتیش میزنن. این خاکستر هم میگن برای خود زمین مفیده، بعد آماده میشه و یه شخم دیگه و برای کشت و زرع بعدی، که اون علف هرزه ها راحت دیگه از بین برن. خوف این کار رو میکنه. بگردید پیدا کنید. و الا مثلا باید گفت یک هشتم آیات قرآن رو معطل گذاشتی، ازش استفاده نکردی. اگر محبی که خوف بعد از حب باید بگیردت، اگر به مرتبه محبت نرسیدی که خب راهی دیگه این نیست جز خوف. حب حب بگی، عشق عشق گفتن که آدم عاشق نمی کنه. تو غرب این همه ترانه های عاشقی ساختن و از عشق دم زدن، هر جوری که دلشون میخواد محبت بینشون افزایش بده کرد. اصلا ککشون نمیگزه، سردمدارانشون بزرگترین جنایت ها رو انجام میدن، راحت میرن به عنوان کارمندان مرفه میگیرن میخوابن. حالا با سواداشون بی سواداشون فرق نمیکنه براشون. عشق درست کرد، در این کلمه عشق، عشق میاره. بودن کسانی که حتی به محضر امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدن، گفتن آقا ما شما رو دوست داریم، از سر محبت گفتن آقا فرمودید شما اشتباه میکنید. طرف ناراحت شده، آقا میفرماد من اصلا اعتراض کرده به حضرت، گفته آقا من دارم از دلم خبر میدم، اینها دلم اینها میپیچه در محبت شما. فرمود دروغ میگی. دروغ میگم یعنی چی؟ من دارم میبینم. یکی از کسانی که اینجوری بوده میدونید دیگه، ابن ملجم بوده که وقتی اومد ابراز محبت کرد، گفت آقا من در عالم کسی جز شما اینجوری جایگاه نداره تو دل من. فرمود دروغ میگی، همین الان داری دروغ میگی، خودتو نمیشناسی، جوگیر شدی، هیجانات در وجود انسان بالاخره آثاری دارن و مناشئی دارن که انسان اونها رو گاهی درست شناسایی نمی کنه. اونایی که بدعت در دین میگذارن، عبادتشون خوشمزه تر میشه، خشوعشون در عبادت بیشتر میشه، گریهشون بیشتر میشه، این چه جوریه؟ این طرف داره به شدت اشتباه میکنه، دشمن خداست، فکر میکنه دیگه همه دوستره به خدا. ما با خوف باید یه چیزایی رو از بین ببریم. مثل این گفتن یا رسول الله فلا، بله اگه درست اسمش رو بگم، خیلی اسم پیچیده ای هم داره، هرقوس ابن زهیر یا یه هم چیزی، یا هرقوس ابن زهیر، فلانی رو دیدی؟ رسول خدا فرمودن نه نمیشناسن. گفتن آقا یا رسول الله، همون جا فرمود نمیشناسم، اونا باید دیگه صحبت نمی کردن، ادامه نمی دادن. ولی خب دیگه وارد نبودن دیگه. گفتن آقا عابد اول مدینه است. آقا فرمودن من نمیشناسم. گفتن تو نماز خوندن تکه، تو عبادت انقدر عمیق و دقیق و با آداب و همه چیش به جا میاره. همجوری صحبت میکردن، اومد داخل مسجد شد، گفتن ایشونه. آقا فرمود من نمیشناسم. دیگه باید ادامه نمیدادن دیگه، ولی اینا ادامه دادن، نه شما نمیدونید یا رسول الله آخرشه. آقا برگشت صداش زد، فرمود شما الان اومدی تو، حس کردی اینایی که الان اینجا هستن همه از تو کمترن؟ گفت آره. آقا فرمود من تو پیشونی این یه سیاهی میبینم که بی نظیره. رفت سر نماز وایستاد. آقا دستور دادن یه نفر بره سر نماز اینو به قتل برسونه. یه نفر شمشیر برداشت رفت و حالا اسمش هم در تاریخ هست، کاری ندارم. برگشت گفت من چجوری کسی که داره سجده میکنه لا اله الا الله میگه سبحان الله میگه به قتل برسونم؟ بعد از یه مدتی امیرالمومنین علی علیه السلام وارد شدن، فرمود علی جانم یه کسی هست با این مشخصات رفت اون گوشه مسجد نماز بخونه، برو او رو به قتل برسون سر نماز. آقا رفت و نبود، نه نمازشو خونده بود رفته بود. گفت آقا نبود. فرمود او یه روزی علیه تو قیام خواهد کرد با شعار لا حکم الا لله. رئیس خوارج شد بعدن. این ترسه میخواد اون نخوته رو از بین ببره، همون نخوتی که تو رئیس خوارج بود که من بقیه بهترم، خیلی چیزا رو از بین میبره. نه عشق به این سادگی گیر میاد بدون ترس، نه بدی ها بدون ترس از بین میره. باید با آتیش جهنم بسوزونی. حالا ببین دیگه میل خودتون دیگه، آتیشو یا اینجا میگیری میسوزونی یا اونجا میگیرن میسوزونن. اینجا با خیال آتیش هم میتونی بدی ها رو بسوزونی. اگه منو تو جهنم ببری چی؟ و یتقلقل و بینت باقها و هو یزد جو الک. من تو طبقات جهنم، یا اینجا امیر المومنین هم باشی، همینی که گفتم، یا اینجا با دوزخ و خوف از دوزخ بدیاتو میسوزونی، یا اونجا با واقعیت اون دوزخ بدیات سوخته میشه بعد میری بهشت. حرفای منو جدی گرفتید یا نه؟ بفرمایید. الان حرفای من تا الان مهم و جدی بود یا نه؟ برای اینکه شما بدونید من مبالغه نکردم، این آیه قرآن رو برای اندیشیدن به شما هدیه میکنم. فرمود اصلا جهنمو میدونید من برای چی؟ نه میفهمی نسبت تو با جهنم چیه؟ این منکم الا واردها، احدی از شما نیست مگر اینکه وارد دوزخ بشه. اینو حضرت امام در موردش صحبت کرد. اصلا این فیلمشو گیر بیارن دوستان، سخنرانی امام تو حسینیه جماران درباره این منکم الا واردها. اگر در این باره بخواد حرفی زده بشه یه سطح بالایی داره، اون آخرین سطحشو از امام صحبت کرد. بعد به قیافه خود امام نگاه کنید دیگه، کی داره چی میگه، بعد در موردش چی داره میگه. شاید مثلا سه جمله باشه. پرسیدن یا رسول الله این منکم الا واردها، شما هم وارد بهشت وارد جهنم میشید؟ رسول خدا فرمود بله، منتها ما زمانی وارد جهنم شدیم و عبور کردیم که خاموش بود. گیج میشه آدم. جهنم نسبتش با ماها که تعارفی نیست. دعای جوشن کبیر میخونی خلص نامن النار یا رب، انگار تو جهنمی ما رو نجات بده. اهل بیت همه اینجوری با جهنم برخورد میکنن، انگار قطعیه، حالا میخوان یه جوری تقاضا کنن که مثلا رو حل کنن. کسی اینجا از جهنم نترسه اون طرف جهنم میره، خیالتون راحت باشه. بعد البته خدا میفرماید کسی اینجا از جهنم بترسه من اونجا جهنم نمیبرمش، من راضی نیستم بندم دو جا بترسه. این تو دنیا ترسید، از معنویت وقتی آدم بخواد حرف بزنه جهنم توشه. توی جامعه ما معنویت سکولار برآمده از توهمات و اهواء نفسانی خوف نداره، امر و نهیای خدا خوف آوره. شما خودتون به میل خودتون اومدید. آدم اومدن معتکفین رو به اعتکاف میبینه کیف میکنه، میگه به به چه آدمای باصفایی دارن میرن مسجد، به به. ولی روز سوم دیگه اینجوری نیست، حرامه بری بیرون. اوج که میگیری امرش میاد، امر خوف میاره، نهیش میاد، نهی خوف میاره. خوف پروردگار رو نمیخوام توی چند دقیقه صحبت کنم و برم، یقینا من که نمیتونم درست در موردش حرف بزنم و در چند دقیقه هم بحثش جمع نمیشه. خود شما بهش توجه کنید، بعد در مورد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. آخه کی عزیزتر از حضرت زهرا برای خدا؟ کی؟ و بعد کی عاشقتر از حضرت زهرا سلام الله علیها به خدا؟ کی؟ در حدیث شریف نبوی است که می‌فرماید پروردگار عالم فرمود به من، رسول من، بنده ای من دارم به نام فاطمه دختر تو، وقتی می ایسته به نماز در مقابل من رنگ رخسارش می پره از خوف من و استخونها شروع می کنه به لرزیدن از خوف مقام من. من این بنده خودم رو دوست دارم. چجوری آدم بره از اینجا بیرون بگه آقا ترسیدن از خدا عشق بازی با خداست؟ و جهنم وقتی تو آیات قرآن وسط میکشه خدا داره عشق بازی میکنه با بندش، چجوری آدم بگه اینو بیرون از اینجا؟ بله خدا انشالله به همه تون توفیق بده خوف از خدا رو بردارید. واقعا دعا میکنم لذتشو ببرید. تا این خوف پدید نیاد واقعا به شوق بهشت الهی هم بعید انسان برسه. ما چرا از آیات بهشت برامون حرف میزنن طوریمون نمیشه؟ مست نمیشیم. چرا؟ چون که ما از جهنمش هم صحبت میکنن هول برامون نمیداره. خدا میفرماید ببین من چی برات درست کردم. یه جوری خدا هیجان زده به تعبیر نارسای من از بهش صحبت میکنه، آدم باید سکته کنه از شدت شوق. بعد ما هیچیمون نمیشه، اینجوریه. خب حالا باش، یا خدا هیجان زده شده یا ما ماستیم. خدا که هیجان زده نمیشه که، ما حالمون خوب نیست. خوف و گیر بیارید. خوف من یقین دارم امام غرق خوف از خدا بود. و البته یه جایی هم باید صحبت کنیم که آقا خوف و شوق رو با هم چیکار کنیم، هم اندازه در نظر بگیریم، ناامید نشیم. من این دارم برای شما صحبت میکنم که در خونه خدایید. اگه یه وقتی کسی در خونه خدا نباشه بنده سر راهش قرار بگیرم، صرفم بخوام اونو بترسونم، میترسم صرفم بترسه و شوقم پیدا نکنه و هیچی خوف به تنهایی اذیتش بکنه، از دست بره. خب ولی شما الان با یه شوقی اومدید، شوقه هست، میگم خوفه کو. شوق نباشه بالا میشی میری الان، به یه شوقی داری شروع میکنی اعتکافو دیگه، طمعی داری، امیدی داری، رجایی داری. خب الحمدلله. اینجور نیست که من میخوام از خوف صحبت کنم، از شوق صحبت نکنم. میگم الحمدلله شما شوق دارید. خب خوفش کو؟ عبادتگاه میشه ها. معتکفین خائفین باشن. بذارید یکی اومد تعجب کنه، بگه چه خبره؟ من میخوام چاپلوسی کنم پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، هی از حضرت زهرا سلام الله علیها حرف میزنم، از خود حضرتم میشه حرف زد. تا اذان میگفتن رنگ از رخسار امیرالمومنین میپرید، میگفتن آقا چرا شما اینجوری میشی؟ میفرمود وقت عرضه اون امانتی است که زمین و آسمان عبا کردن. آقا شما چه میترسی از خدا؟ امیرالمومنین میترسی از خدا؟ من که نمیفهمم، من دارم به شما میگم، شما لایقید انشالله میفهمید. ما اینا رو که خوندیم نفهمیدیم چی شده، ولی میفهمیم، اینقدر میفهمیم که ظاهرا خیلی باید مهم باشه. شما ببینید میتونید مصرف بفرمایید این معارف رو. در نقلی هست شب شهادتش حضرت زهرا سلام الله علیها، لا اله الا الله، برگشت صدا زد علی جان منو به خاک سپردی، زود از کنار قبرم نریا، بشین قرآن بخون، من تنها. یا فاطمه زهرا ما چی کار بکنیم؟ چه خبره اونجا؟ اونجا چه مقام با عظمتیه. خب این رمز و راز اول، یکمی پنهانه بهش میگیم رمز. رمز دوم برای معنویت که بعد میگم چرا این آدم رو میرسونه به اون نقطه‌ای که باید. الان شما خودتون ببینید دیگه راحت. یه دونه شو بگم. برای اینکه به این خوف برسید، برای این که به یک ارتباط صحیح برسید که خوف هم جزءشه، برای این که خدا خیلی شما رو بچسبونه به خودش، برای این که خدا این خوفه رو به شما بده، یه راهی رو میخوام عرض کنم. واقعا دیگه مردم اینو خیلی بی ربط میدونن، یعنی منم شاید وقتم که نیست توضیح نمیتونم بدم، ولی تجربه شده بالای صدها هزار نفر. من توی عمر خودم دیدم، خاطراتشون رو شما شنیدید. فرمان که مانع رسیدن به این خوف چیه، یا عامل رسیدن به این خوف چیه؟ ها ببخشید اگه ممکنه حس بشه حرف من خیلی عجیب غریبه یا ربط نداره، یا حتی ممکنه تلقی بشه این حرف معنوی نیست. دومین راز مهم معنوی که مورد غفلت، اجتناب از طاغوته. با دشمن خدا جنگیدی یا نه؟ اسلحه برداشتی نابودش بکنی؟ بکشیش. لوسبازی هم در نیاری اینجا. مهربون ترین مهربانان عالم امیرالمومنینه. از او مهربان تر رسول خداست. شمشیرشون چقدر آغشته بود به زخمی که بر دشمنان خدا می آوردن، به کسانی که طاغوت بودن. من تجربه میگم، بچه رزمنده ها به قول معروف 2 ثانیه به مقام خوف از مقام ربوبی می رسیدن. چرا؟ اسلحه برداشته به جنگه. مس نمی کنه مقابل طاغوت. یک به قول امام، یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنن. آقا نمیدونید چه زجرهایی اینا از خوف میزدن. من یادم کرخه قبل از عملیات کربلای 4 و 5، یک فرمانده دسته ای تو گردان حبیب منو کنار کشید، گفتی که داریم، خب ما روحانی گردان بودیم، البته طلبه گردان بودیم، سن منم زیاد نبود، جزء کم سنای اون مجموعه بودم طبیعتا، ولی خب آدم حسابی گیر نیاورده بودم. گفتن شما مثلا طلبه گردان ما باش، حالا ما دیگه شده بودیم طلبه مثلا. بعد گفت مثل این آخوندهایی که از تهران میان صحبت میکنی. حالا آخوندهایی که از تهران میومدن صحبت میکردن خاصیتشون چی بود؟ میومدن این جمع با صفا و اون فضای نورانی رو میدیدن، واقعا مسحور میشدن، همه جا اینا تعریف میکردن. کسی به اینا از گل نازکتر نمیگفت، درسته؟ و سخنان سرشار از بشارت بود. نصف اینا شهید میشن. آخه تو چجوری دلت میاد با اینا از گل نازکتر بگی؟ بگی بالا چشمشون ابروه. خب منم چند تا عملیات تجربه داشتم، میدونستم، اصلا با ترس و لرز با هر کسی دست میدادیم. یه شعری گفته بودم 2 سال قبلش توی عملیاتی که من دیگه من با هیچکی رفیق نمیشم. بعد از شهید ترازانی سر قبلش گفتم من دیگه با احدی رفیق نخواهم شد و واقعا عهد داشتم. عهد میکردم، میگفتم آقا آدم رفیق میشه میکشن آدمو با رفتنشون، یعنی هلاک میکردن. این ارتباطی که الان شما با شهدا دارید اینجوری نبود که. اصلا یه پیوند عجیب غریبی آدم با پدر مادرش اینجوری علاقه نداره. حالا من اومدم تو اینا، خب من میخوام با اینا تلخ صحبت کنم، بهشون میگم از جهنم بترسید. آخه اینا گلن، چی میخوای بگی؟ با احتیاط حرف میزدن. شهید حسین فرمانده یه دسته ای بود، هی اسمش هم یادم نمیاد، بعد از بچه های گردان بپرسن. منو کشید کنار، گفت فلانی مثل این آخوندهایی که از تهران میان صحبت میکنی، تو باید از خوف حرف بزنی، ما پوستمون کلوف شده. گفتم فلانی من نمیتونم آخه چی بگم به اینا. اون نه، تو باید وظیفت رو انجام بدی، تو باید نهیب بزنی. گفتم حالا باشه سعی میکنم اینا. گفت نه سعی میکنم، ما یه عده ای از پوسکلوفتا جمع میشیم توی چادری، بیا اونجا برای ما حرف بزن. ویژه ولی میکوبیا. آقا یعنی چی میکوبم؟ خدا شاهده من صحنه‌شو یادمه، چجوری از نمازخونه گردان داشتیم میرفتیم پیاده، این همجوری داشت با من حرف میزد، صحنه‌ش یادمه. گفتم حالا پس بعد از نماز ببینیم مثلا چی میشه، یا بعد از نهار بگم چیزی بود. قرار گذاشتیم و بعد داشتیم میرفتیم سمت چادرشون. گفت خب میدونی که چی بگی؟ گفتم چی بگم؟ گفت اون روایتی که کس بعضی ها هستن در راه خدا کشته میشن ولی اینا شهید نیستن چون نیتشون درست نبوده، اینا رو با صورت تو صحرای محشر میکشن زمین به جهنم میبرن. گفتم ول کن تو رو خدا، اینا مال ما نیستش که، مال اوناییه که قومی قبیلگی سر یه ارقایی میومدن. آخه این بچه ها، گفت تو چی کار داری؟ تو حدیث رو بخون، بالاخره هست این حدیث. گفتم خب شما که بلد، گفت همه اینا که اینجا جمع شدن بلدن، میشینی میخونی محکم. خب من چی کار کنم با این؟ این از کجا به اینجا رسیده؟ بابا تو هیچ ربطی با این حرفا نداری. میگه تو چی کار داری؟ تو بگو. اینه این که بگیم یا امیرالمومنین تو هیچ ربطی به جهنم آخه نداری، وجود مقدس تو قسیم الجنت و النار، چیه داری میگی از جهنم اینجوری تو مناجات؟ جهاد اینجوری میکنه آدمو. استکبار ستیز بشید از جلسه برید بیرون. هر ذره ای از قرب زدگی دوری از قرب پروردگار عالمه. ذره ای قدرت قائل باشید برای استکبار، هرگز به خدا مقرب نخواهید شد. به شما گفته باشه ذره ای حسن براشون قائل باشید، ذره ای خدا برای شما حسن قائل نخواهد شد. شوخی غرب زدگی. باید به دست تو نابود بشه، مجاهد باش تا مقرب بشی. این رمز معنویت. ما ندیدیم خارج جبهه دفاع مقدس کسی یک شبه به این سادگی به راه 100 ساله طی بکنه. امام گفت چون اسلحه برداشته، تازه به استکبارم نمیخواست بزنه، به ایادیش داشت میزد. ما همه رو میزنیم، اونایی که ایادی استکبار بشن. این روحیه غرق نورت میکنه. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. این دوتا پیام دو روی یک سکه پیامبران الهی آیه قرآن. پیامبران رو من فرستادم به مردم بگن بندگی خدا کنید، اجتناب از طاغوت. اجتناب از طاغوت نباشه آدم عبد میشه. شوخی میکنیم، دکونه، مغازه است، دخله. من دیگه بقیهش رو واگذار میکنم به خودتون و امام زمان ارباهون الله الفدا. هم سربازاشو تو این اعتکاف باید پیدا بکنه و اونا هم باید غضب نسبت به طاغوت داشته باشن. و درسته وجتنه با طاغوت، واقعا این طاغوت بیرونه، هر کی میخواد زور بگه. آقا این زورگوار تو عالم ببین، هر کی میخواد زور بگه. باید تو اونو بزنی. نه من کاری ندارم. قوم بنی اسرائیل تو قرآن به خدا، به حضرت موسی گفتن یا موسی تو خدای خودت برید با طواغیت مبارزه کنید، تو رو خدا ما رو اذیت نکن. فداتون بشم. جهاد، مبارزه، عرصه سیاست، عرصه بین الملل، عرصه واقعی اجتماعی، این عرصه عرصه معنویته. ما دیدیم صدها هزار نفر اسلحه برداشت. ببخشید دورتون بگردم، من که خودم کورباطن و نالایقم، ولی شما میدونید که من بهترین مجالس معنوی رو اهلش نبودم ولی دیدم، از همین مجلس شما گرفته تا بهترین مجالس. کجا به گرد مجالس معنوی جبه میرسه؟ اصلا نمیشه تصور کرد. یه ذره اربعین، یه چیزای اونور آورد. اونم واقعا سرباز باشی، الان برای چی اومدی اعتکاف؟ واقع بینانه صحبت کن، مقرب بشن به خدا. خب این خدا دیدی تو قرآن خیلی بی‌تعارفه. حضرت هم میپرسه روز قیامت هم این حساب کتاب هست، همین الان هم هست که چی حالا؟ چی میخوای الان؟ بگو آقا من میخوام پای رکاب امام زمان دشمنان تو رو نابود کنم، مقدمش هم هر کی بناس نابود کنم بده من نابود کنم، مردم من. بگو اینو ببین با چه جوری برخورد میکنم، در آغوشت میگیرن، در رو گوهر مثل در رو گوهر نگرت میدارن، در صدف حمایت خودشون. مخصوصا الان، حالا یه زمانی ممکن بوده یه کسی به یه جایی برسه بدون مبارزه، چون اصلا صحنش نیست، حالا نیست. بله من دلسوز همه بندگان مظلوم خدا هستم که غافل و جاهلم، از هرزه هایی که غافلم تا یهودی ها و مسیحی ها و بودایی ها و الهی فدای همه اینا بشم. ولی اون تواقید که انسان ها رو به بردگی می کشن و هر کی ایادی اون تواقید، اینا رو ما نابود می کنیم، ما با اینا کنار نمی آیم. هست این یا نه؟ نمیتونه که آدم مثل کپک سرش رو کنه تو برف بگه شکارچی رو نبینم این کار شکار موضوعش حل میشه. هست اینا یا نه؟ دوائش جلو چشم تو اومدن اینجوری سر بریدن، اینا تموم نشدن که. یه نفر اومد گفت آقا بعضی ها میگن ظهور بشه خون از دماغ کسی نمیاد. حضرت تقریبا لعنتشون کرد، فرمود ظهور تا وقتی که خون بسته، خون بسته شده چی بهش میگن؟ لخته شده. آره با عرق، با عرق خوش شده رو پیشونی تو با آستین پاک نکنی فرج رخ نمیده. یعنی اینقدر وسط درگیری، آب نیست دیگه، فرصت نیست صورت تو بشوری، سر و صورت خونیه، وقت داری می جنگی. معنویت اونجاست. فرمود آرزوی جهاد رو نداشته باشید به شعبه ای از نفاق از دنیا رفتی. این هم رمز دوم. بعد ما دیدیم، حتما شما شنیدید و خوندید، رزمندا به چه خوفی میرسیدن از خدا. اصلا اینش عجیب بود. بنده با فرمانده محترم گردان تخریب تقریبا ناراحتی میکردم تلفنی، داشتم از مناطق برمیگشتم همین چند روز پیش، گفتم آقا ول کردیم اون مکان گردان تخریب و گردان تخریب لشکر 27 پشت دو کوهه، بیایید آقا من سال بعد میام رفقا رو جمع کنیم. بچه‌ها میرفتن قبر درست میکردن رو به قبله، یکی یکی آقا فلانی دیگه نماز شب اصلا پیداش نمیکنیم، هیچ کمی چی نمیگفت، ولی اون یکی هم میرفت میزد تو بیابون، یه دفعه اون یکی رو سر راه خودش میدید، زجه میزد تو قبر. خدایا منو عذاب نکنی، من اومدم تو قبر. بابا فرشته‌های آسمونی شما کجا؟ این حرفا کجا؟ تو داری شهید میشی، خوابشم دیدی، این خوف چیه اینجا؟
هنوز آثار قبراشون هست. بابا شما برید عشق و حال کنید، صفا کنید، با خدا غزل بخونید، قبر چرا میکنید؟ نهایت خوف. ما اینا رو دیدیم نفهمیدیم. شما ندیده میتونید اینا رو بفهمید. آقا ما رفتیم چادر اون شهید حسین، حالا من نگاه میکنم آقا من چی بگم الان؟ مثل اینکه من بیام الان مقابل شما بگم که معتکفینی هستن که به جهنم خدا اونا رو میبره، اصلا بیادبیه یه جوری. بابا درست حرف بزن. آقا ما شروع کردیم بیو گفتم، گفته بگو دیگه. اینا زجه میزدن، زمین رو میکندن، چادر در دوازده نفر. وای میستادم گریه هاشون تموم میشد، ادامه روایت. همین نگاه میکردم اینا کیان. تقریبا اکثرشون به شهادت رسیدن. خود شهید حسین فرمانده گروهانشون میگفت تو بیمارستان بعد از عملیات من پیغام داد. حسین میدونی چجوری شهید شد؟ گفتم چجوری؟ گفت بهش گفتم یه آرپیزی زن بفرست جلو. میگه رفت تو با یه آرپیزی اومد. گفتم تو خودت نه، خودت دسته رو باید اداره کنی. گفت اینجا دسته رو امام زمان اداره میکنه، شما هم هستی، الان فرصتشی که آرپیزی زن بفرست جلو. میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی بره دیگه. الان من میتونم مثل امام حسین وسط صحرا بایستم، تنهایی منو بزنن. اومدیم و دو دقیقه دیگه جنگ تموم شد، این فرصت رو به کی بدم؟ میگه رفت. حالا جالب اینه که ما با این شهدا نسبت هم داریم، میدونید که صدقه سر اونا زنده ایم، اعتکاف میاییم، مدیونشون هم هستیم. حالا یه شهدایی بودن مال یه بلاد دیگری تو تاریخ‌های دیگه، نه اصلا اینا عرضم تمام. ازده بدید، وقت خیلی گذشته. شب میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چه روح بلندی داشت مولا، نمیخوام براتون روزه بخونم. آقا شما تو خانه کعبه به دنیا اومدی، یکمی خودتو تحویل بگیر. ابدا ابدا مژده بهتون بدم، اگه شما هم خودتون رو تحویل نگیرید، به خدا امام زمان میاد ازتون تشکر میکنه، امام حسین هم میاد ازتون تشکر میکنه. نمیان، میترسن شما خودتو بگیری. اونا که بخیل نیستن، همینجا حاضرن لذتشو بچشونن. خدای تو علی رو میبری تو خانه کعبه به دنیا میاری، یه وقت نگیره علی خودشو، میبرن شما علی رو نمیشناسی. روزی صد مرتبه پیغمبر بهش بفرماد علی جان تو قسیم الجنت و نار هستی، بازم شب میگه یا رسول الله من عاقبت به خیر میشم؟ شما علی من نمیشناسی. در مورد ماه رمضان رسول خدا صحبت میکرد، دفعه امیرالمومنین بلند شد پرسید بهترین کار چیه تو ماه رمضان انجام بدیم؟ رسول خدا امیرالمومنین و ماه رمضان تداعی کرد شهادت، شروع کرد گریه کردن. او آقا جون چرا گریه میکنی؟ فرمود میبینم که تو محاسنت به خون سرت خضاب میشه در ماه رمضان، مثل یه طفلک معصوم. برگشت بلافاصله یا رسول الله اون موقع من دین دارم، دینم سالمه. چی بگم؟ خدا میفرم ببین من کیو تو خانه کعبه خودم به دنیا آوردم، ببین کیه علی. بله علی جانم، بله عزیزم، میگم شهید میشی، عشق الاشقیاتو رو میکشن، خیالت راحت بشه. مگه راحت شد؟ تا ضربت به فرق مبارکش اصابت کرد صدا زد الان خیالم راحت شد. سر نماز من تا آخر عمرم داشتم نماز میخونم. خیلی ها یه دعا کنم بقیه دعاها رو بخونید و خودتون مناجات کنید. خدایا ما رو در اوج خوف و شوق از خودت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان ننوی نقطه آی آر